تشکر ملالای جان، خسته نباشین. ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم از حالات کنونی شهر کندز و عملیات برای بازپسگیری این شهر. همچنان صحبت های در مورد کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی خواهیم داشت. در نخست سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. تا دقایق بعد در خبرهای جهان از سلطان محمد سرور میشنوید که سفارت آمریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتش‌زا یا بمب‌های پترولی به سوی محوطه این سفارت پرتاب کرده است. وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. اما قبل از خبرهای افغانستان فریبا واحدی با خبرهای جهان فریبا واحدی با خبرهای افغانستان در استودیو است.
نخست سرخط خبرها، مقام های افغان میگویند در جنگ قندوز هیچ گونه معامله در میان نبوده است. مسئولان محلی قندوز باید محاکمه شوند، خواست مشران جرگ است. و درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هنوز هم جریان دارد. تفصیل خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. آقای غنی پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل با اشاره به وضعیت شهر قندوز چنین گفت:
ما می‌خواهیم به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید رانتیم.
آقای غنی همچنان گفت که پیش بینی وی به حقیقت مبدل شد که گفته بود سال جاری دشوارترین سال به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواهد بود. در عین حال محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جنگ قندوز هیچ گونه معامله در میان نبوده و تدابیر امنیتی در این ولایت وجود داشته است. در عین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات وسیع به خاطر بازپسگیری شهر قندوز جریان دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز بر رادیو زیادی گفت که در این عملیات قماندانی امنیه، محبس و برخی مناطق دیگر شهر قندوز در تصرف دوباره نیروهای افغان قرار گرفته است. رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید که مسئولان محلی ولایت قندوز باید به دلیل غفلت وظیفوی محاکمه و شدیداً مورد مجازات قرار گیرند. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه در جلسه عمومی امروز گفت که وضعیت جوری قندوز به آنان اصلاً پذیرفتنی نیست. آقای مسلمی گفت یک شنبه هفته آینده مقام های امنیتی کشور را به خاطر ارائه پاسخ در خصوص ناامنی های اخیر و به خصوص مسئله قندوز به مشران و جرگه خواستند. درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هنوز هم جریان دارد. آجی غالب مجاهد ولسوال اچین بر رادیو آزادی گفت تاکنون در جریان این درگیری حدود 40 تن از افراد داعش کشته شدند. گروه داعش شب گذشته بار دیگر در ولسوالی اچین ننگرهار بالای برخی پست‌های نیروهای افغان حمله کردند. ولسوال اچین همچنان تایید کرد که امروز بر موتر پلیس سرحدی در ولسوالی اچین انفجار صورت گرفته و در انفجار یک پلیس سرحدی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. و از 19 سالگرد کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان امروز از سوی طرفدارانش در کابل تجلیل به عمل آمد. طرفداران دکتر نجیب الله تاکید داشتند اهدافی که وی به خاطر مصالحه ملی در کشور داشت باید دنبال شود. آنان همچنان گفتند که با فرستادن یک نامه به سازمان ملل متحد از آن سازمان می‌خواهند که عاملان قتل دکتر نجیب الله را دریابد. دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبق افغانستان در میزان سال 1375 از سوی طالبان در چهارراهی آریانای کابل بدار آویخته شد. و حالا خبرهای منطقه و جهان را سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های چگونگی مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. سرگی لاوروف این سخنان را پس از اولین ملاقات رؤسای جمهور امریکا و روسیه در دو سال گذشته با تلویزیون روسیه امروز گفت. او این مباحثات را بسیار سازنده خواند و گفت که در آن روی امکانات همکاری نزدیک دو کشور در سوریه تماس گرفته شد. سرگی لاوروف افزود که رهبران دو کشور با هم توافق کردند که شکست دادن به جنگجویان گروه دولت اسلامی هدف مشترک آنها می باشد. گزارش ها می رساند که رئیس جمهور امریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با وزیر خارجه ایران مصافحه کرده است. آژانس خبررسانی رویترز از قول یک مقام ایرانی که نخواسته اسمش ذکر شود می گوید که این مصافحه تصادفی دیروز صورت گرفته است. او گفته است که چیزی از قبل پلان نشده بود و این مصافحه فقط در چند ثانیه صورت گرفت و آنها همدیگر را استقبال نیز کردند. ارنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران از قول یک دیپلماتی که اسمش ذکر نشده منتشر ساخت که محمد جواد ظریف به طور تصادفی با اوباما روبرو شد و با هم دست دادند. مقامات آمریکایی در این باره کدام تبصره‌ای نکردند. اگر وقوع این مصافحه تایید شود، این اولین مصافحه میان یک رئیس جمهور امریکا و یک مقام ارشد ایران در 36 سال گذشته خواهد بود. سفارت امریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتشزا یا بمب‌های پترولی به سوی محوطه این سفارت پرتاب کرده است. سفارت امریکا در ازبکستان در یک پیام امنیتی به اتباع امریکا گفته است که در این حمله که اوایل دیروز صورت گرفت یکی از این دو وسیله منفجر شد و اما به کس آسیب نرسید. سفارت امریکا در تاشکند میگوید که در برابر این واقعه تدابیر امنیتی شدت بخشیده شده ولی سفارت مسدود ساخته نشد و به کار خود ادامه میدهد. و یک محکمه کییف مرافع ابتدایی در قضیه دو سرباز روسی را که گمان می رود در شرق اوکراین بازداشت شده اند آغاز کرد. الکساندر الکساندروف و یفگینی یروویف امروز به این محکمه آورده شدند. آنها به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی متهمند. در یک ویدیو فیلمی که در ماه می گذشته منتشر شد، آنها اعتراف کردند که هنگام بازداشت در صفوف اردوی روسیه در شرق اوکراین خدمت می کردند. مسکو این اتهام کیف و غرب را که گویا سربازان خود را برای حمایت از شورشان به شرق اوکراین فرستاده است، رد می کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. رئیس جمهور اشرف غنی و مقامات و ارگانهای امنیتی افغانستان در مورد عملیات تازه در شهر کندز خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت دفاع میگوید این عملیات تا سرکوبی کامل مخالفین ادامه خواهد داشت.
عملیات پیل شوی دی، دخمن تا تلفات رسیدلی دی و پرز یکی چیز من قوتون ورزی آقوی پشاکی گی و دفرار پا حال کی دی.
مقامات ولایت تخار میگویند حملات مخالفین دولت در این ولایت عقب زده شده است. رئیس جمهور روسیه فرستادن سربازان زمینیش را به سوریه رد میکند. حکومت وحدت ملی بعد از یک سال کار تا چه حد توانسته تعهدات خود را به جا آورد؟ یک تحلیلگر میگوید
دو تا تیمی که برنامه‌های متفاوت و وعده هایی که بر مردم داده بودند، انتظار ما بود که اگر 50-50 از اینا را عملی کنند ما به 100% از کار خود میرسیم.
دستاوردهای اقتصادی حکومت در یک سال گذشته چی بوده است؟ مهاجرین افغان برای رسیدن به اروپا با چه مشکلات روبرو می شوند؟ یک قاچاقبر انسان که دستگیر شده است می گوید
مثلا بعض افراد بودند که نمی رسیدن واسه دریا غرق می شدند و بله ما بی تفاوت شده بود. ما فقط تنها همون که ما پول رو به دست بیاریم همه چیز فکر می کردیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به مردم اطمینان داد که مدیریت کندز از دست نرفته و به زودی این شهر از حضور مخالفین پاک خواهد شد. وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی هم که در کنفرانس خبری با رئیس جمهور اشرف غنی حاضر بودند، در مورد عملیات در ولایت کندز توضیحات دادند. جمشید حبیب زاده در این مورد از استودیوی رادیو آزادی در کابل گزارش دارد.
قسمی که شما هم اشاره کردین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری مشترک با وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان ظاهر شد و گفت که مخالفین مسلح در قندوز از افراد ملکی سپر جور کردن و نیروهای افغان هم نمیتونن که در مناطقی که اونا از مردم ملکی سپر گرفته اند بمباردمان بکنن به خاطر حفظ جان افراد ملکی و تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده و نیروهای امنیتی کافی به شهر قندوز رسیده و همچنان آقای اشرف غنی به مردم اطمینان داد که قندوز تحت مدیریت است.
من میخوام به تمام وطن دارم اطمینان بتم که قندوز تحت مدیریت است. از این جهت ضرورت ایجاد یک وحشت که هدف اصلی دشمن و ایجاد ترس است، ما به این باید راندیم.
آقای اشرف غنی همچنان به مخالفین مسلح گفت که مردم افغانستان هیچ وقت تسلیم نمیشن و اونا هم به اهدافشان نخواهند رسید و باید مردم افغانستان بالای نیروهای افغان اعتماد داشته باشند، چرا که به گفته آقای اشرف غنی عزت در همین است. همچنان در رابطه به این که گفته میشه که هماهنگی لازم میان نیروهای افغان وجود نداشته و عمی باعث سقوط قندوز شده، آقای اشرف غنی گفت که هماهنگی لازم وجود داشته.
هماهنگی در سطح سه ارگان امنیتی و دفاعی ما به شکل احسن وجود داره. به زودترین فرصت با تسهیل شورای امنیت ملی کار خود انجام داد.
آقای اشرف غنی همچنان گفت که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل شده و این جنگ از سوی کس تحمیل شده، اشارهش به ملا محمد مر بود که 2 سال قبل زنده نبوده. در این نشست همچنان معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، رئیس امنیت ملی افغانستان رحمت الله نبیل و همچنان آقای علمی وزیر داخله در رابطه به وضعیت قندوز معلومات دادند و گفتند که در جریان عید قربان مخالفین مسلح، آن مخالفین مسلح که به دلیل عملیات در وزیرستان شمالی به مناطق شمال و شرق افغانستان جابجا شده بودند، در مناطق نزدیک به شهر قندوز رخنه کردند و از این فرصت استفاده کردند و حمله انجام دادند و هیچ گونه معامله در سقوط قندوز صورت نگرفته و رئیس امنیت افغانستان گفت که از قبل اطلاعات در این رابطه وجود داشته و دفتر ریاست امنیت ملی در قندوز وجود فعال است و معلومات با اونا شریک می سازه. بله آقای
گرامی. جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد کنفرانس خبری رئیس جمهور با وزرای دفاع داخله و رئیس امنیت در رابطه با حالات فعلی شهر قندوز توضیحات میداد. وزارت دفاع افغانستان میگوید به خاطر بازپسگیری شهر قندوز از دست مخالفان مسلح عملیات هوایی و زمینی در آن ولایت آغاز شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت میگوید این عملیات تا زمان ادامه خواهد یافت که شهر قندوز دوباره به دست نیروهای امنیتی افغان برسد. اما فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان و جرگه افغانستان میگوید حکومت باید مسئولین قندوز را که در این زمینه مسئولیت داشتند محکوم به اشد مجازات نماید. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید این مشکل است که تخمین گردد شهر قندوز تا چه زمانی دوباره با دست نیروهای امنیتی افغان قرار میگیرد، اما تاکید میکند که به همین هدف عملیات وسیع زمینی و هوایی آغاز شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی میگوید عملیات زمینی از سوی نیروهای امنیتی افغان به پیش برده می شود، اما در بخش هوایی نیروهای خارجی با آنان همکاری دارد. آقای وزیری روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این عملیات موفقانه جریان داشته و در نتیجه آن شمار از مناطق مهم شهر قندوز به دست نیروهای امنیتی افغان قرار گرفته است.
عملیات آغاز شده است، به دشمن تلفات وارد شده. در هر جا که قوات های ما می روند آنها عقب نشینی می کنند و در حال فرار هستند. عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که صحه به صورت کامل از وجود دشمن پاکسازی نشود. قماندانی امنیه محبس، بالایسار، پل رحمت بای، پیارتی، نظم آما و تمام ولسوالی ها در دست ما می باشد. تصفیه جریان دارد و انشالله قندوز از وجود مخالفان پاک می گردد.
که قندوز به مخالفین و وجود پاک شد.
نیروهای بین المللی نیز تایید کرده است که آنها از طریق هوا عملیات را در شهر قندوز را اندازی کردند. شهر قندوز نوقت دیروز پس از 10 ساعت درگیری به دست طالبان مسلح سقوط کرد و طالبان شمار زیادی از ساختمان‌های دولتی را با شمول محبس قندوز تصرف کردند. مردم قندوز گفتند که در این شهر بسیاری محلات با آتش کشیده شده. طالبان در داخل سرک و کوچه های فرعی افراد امنیتی را تعقیب می کنند و شماری را نیز به قتل رساندند. سقوط شهر قندوز به دست طالبان نگرانی های زیادی را برانگیخته است و منشی عمومی ناتو نیز این حمله را به شدت تقبیح کرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان می گوید بازپسگیری قندوز توسط نیروهای امنیتی برای آنها قابل قبول نیست و از حکومت می خواهد تا مسئولین محلی این ولایت که در این زمینه مسئولیت داشتند را به اشد مجازات محکوم نماید.
از حکومت خواست ما این است که در چوکات محکمه نظامی والی، قماندان امنیه، قماندان لوا و دیگر مسئولانی که در این زمینه مسئولیت داشتند معلومات کشفی را گرفته بودند ناقص بوده و به اساس قانون وضعی افغانستان باید محاکمه نظامی و اشد مجازات شوند.
سازمان عفو بین الملل از طرف های درگیر در قندوز خواسته است که به مسئولیت جان افراد ملکی توجه کنند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شده است که طالبان سوار بر موتر و موترسیکل‌ها در شهر گشت و گذار کرده، بیرق‌هایشان را به اهتزاز درآورده و مردم عام نیز با آنان عکس گرفتند. سوال اینجاست که آیا نیروهای امنیتی افغان خواهند توانست به زودی شهر قندوز را از دست مخالفان مسلح دوباره تصرف کند؟ جاوید کوهستانی در پاسخ به این سوال چنین میگوید:
ما بسیار امیدواری دارم که حداقل امروز از صبح امروز وقتی عملیات آغاز شده تا 12 ساعت تا 24 ساعت به طور کامل به باور ما طالبان قندوز را ترک میکنند، توان حضور در شهر قندوز را ندارند. ما امیدواری هستم که عملیات به بیرون از شهر قندوز ادامه پیدا بکنند. دشمن به اصطلاح تاکتیک نظامی وقتی در حال عقب نشینی است تعقیب شود، ما او را باید تعقیب بکنیم، یعنی خط مدافع ما را تنها به قندوز محصور به شهر نسازیم.
برخی از اعضای شورای ملی بازپسگیری شهر قندوز را برای حکومت یک مسئله مهم دانسته و میگویند که هرگاه چنین کاری انجام نشود سایر ولایات شمالی نیز با خطر تهدیدات امنیتی روبرو میگردد. آنان از مسئولان حکومت میخواهند که خلاهایشان را شناسایی کرده و اجازه ندهند تا چنین قضیه در دیگر ولایات کشور تکرار گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، صحبت ها را در مورد حالات فعلی قندوز دوام می دهیم. در همین مورد حمید مهمند با سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز صحبت کرده و از حالات این شهر پرسیده است.
از صبح امروز تحرکات نیروهای امنیتی آغاز شده، عملیات را داشتیم، خدمات زیادی از سر برای نیروهای امنیتی افتاده، خصوصا قماندانی امنیه، مدیریت معبر، سرک پنتون و زیر دوره خدمات ها برای نیروهای امنیتی افتاده. لحظه با شما صحبت می کنم همزمان قرار است که درگیری از چند خدمت دیگه شهر هم آغاز شده بالای مخالفین که انشاءالله به یاری خدا تا ساعتهای دیگر شامل مشاهد تصویر کامل شهر قندوز خواهید بود.
آقا حسینی، اگر بگین که نیروهای کمکی با شما رسیده و عملاً در عملیات شامل شدن یا نه؟
بله، نیروهای کمکی از مرکز رسید به قندوز و حمایت ما با خود دارم.
با دباز راپورا گفته میشه که طیارات جت پرواز دارن به سر شهر قندوز.
بله، اهداف زیادی را بمبار کردن، تلفات بسیار سنگین به طالبان وارد شده و همین لحظه طیاره را بیشتن شما از فضای سوداری پرواز از شما عملیات
است. زیر استقبال کدام رقم تلفات دارن به مخالفین مسلح یا نیروهای امنیتی یا مردم ملکی؟
تلفات بسیار سنگین رسیده الحمدلله نیروهای امنیتی. ما تلفات بسیار حقیقی دارن، تنها دو شهید و شش زخمی ما داریم از ویروس و بحال، اما با طالبا بسیار تلفات تنگین وارد شده که تا هنوز ارقام تشخیص تثبیت نشده و ده ها تن کشته داره و ده ها تن دیگر زخمی.
خب آقای حسینی، یک مسئله دیگر، طالبا ادعا کردن که گویا ولسوالی خان‌آباد به صورت مکمل تصرف کردن و همچنان ولسوالی چهاردره را تایید میکنین؟
نه خیر، با شدت رد میکنیم. کارهای تبلیغاتی اوناست، بازیت از رسوالی داشت که هرچیز قبلا داشت و تصرف طالبا بود دیگه، پنج رسوالی ما ایز دنه مشکلی نداره و نرای نفید آبوده هستم.
صحبت خبرنگار رادیو آزادی بود با سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنی ولایت قندوز.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. برخی از نماینده های مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه تایید می کنند که پس از تصرف شهر کندوز از سوی مخالفین مسلح دولت، دکان ها و زرگری ها در این شهر چور و چپاول شدند. عبدالودود پیمان، یک نماینده مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه، می گوید که مخالفان مسلح در حال فرارند و شهر کندوز تا آخر امروز به طور کامل به کنترل دولت در خواهد آمد. ستاره فروغ با آقای پیمان از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در مورد وضعیت فعلی شهر کندوز چی معلومات دارد.
نصف شهر و نصف پارلد است و نیروهای دولتی فعال آیسته آیسته دوباره وارد جنگ شدن. یک قسمتی از شهر فضل دوباره با دست نیروهای دولتی ما آمده و از اینکه مردم و زن و افراد و خانه مردم به شکل گروگان به چنگال طالب ماندین، نیروهای دولتی با احتیاط و فلسفت و تدبیر آهسته آهسته بسند طالب پیشداری دارند و انشاءالله روحیه خوب است. قرار است که امروز در شام یا خفتن چهار دوباره از تسلطی مردم وارد شد.
کدام مناطق شهر قندوز تا فعلا از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی یا تصفیه شده؟
گزارشی که من دارم، محبس قندوز که دیروز بندی ها را طالب ها رها کردن، محبس نیروهای امنیتی دوباره گرفتن، مرکز فرماندهی کمانانی را پس دوباره گرفتن و تا یک قسمتی را نصف شهر فعلا دوباره نیروهای امنیتی داخل شدن. نمیتونن به شدت و عجلت کار بگیرن به خاطر مردم، زیان در شهر نفوس مردم ملکی زیاد است. با فرصت آشنا شده کوچه به کوچه قدم به قدم دال پیشداری است.
آقای پیمان، گزارش های موجود است که پس از تصرف شهر قندوز به وسیله مخالفان مسلح دولت برخی از دکان ها و زرگری ها چور و چپاول شده و همچنان یک رادیوی محلی دفترش به آتش کشیده شده. اطلاعات شما در این مورد چی هست؟
همون راپور شما درست است. بعضی دکانهای زرگری و دکانهایی که احتمال پول و دارایی در بینشان بیشتر بود و نورا تارات کردن، دفتر ملل متحد با آتش کردیم، بعضی دفاتر دولتی هم آتش زدن. دیگه فکر میکنم من این آتش زدن و ایران کردنشون معنی از ایست که دیگه پروگرامی ندارم با این دستشن داشتن.
به نظر شما چرا شهر قندوز پس از درگیری چند ساعت به دست مخالفان مسلح دولت سقوط کرد؟ علتش شما در چه میبینید؟
در درون نظام تعداد مردم با طالب همکار هستند و در قندوز بسا مردم از یک گروه خاص هستند که از زمان که طالبا و حکومت طالبونا در پهلوی طالبا بودند و امروز هم هستند، ظاهرا در پهلوی دولت و حکومت، ولی در پشت پرده کارشان مستقیم با پاکستان است. طالب همکاری کردند، آهسته آهسته طالب است در خانه خود جا دادند و بعد از چند ساعتی نیروهای دولت غافلگیر کردند، از درون از داخل سقوط کرد شهر.
آقای پیمان، معلومات شما چی را نشان میده که چه تعداد از مخالفان مسلح دولت در حمله بر شهر قندوز اشتراک داشتن؟
دقیقاً نمیتونم بزن بگیم، ولی تعدادی که داخل شهر آمده بودن بسیار تعداد اندک بود. منتها کاری تعدادی از مردم منطقه در گذشته ها هم و ثابت هستن، اگه اونا را بشناسن، یک گروه و طایفه خاص هستن، با استخبارات منطقه در تماس هستن، پول و عایدات و فایده و معاش و تنخواه دارن، در اونجا اونا به طالب همکاری میکنن و با استفاده از رابطه هایی که طالب در دستی مردم داشت و همین مردم زمینی آمدن طالبا را فراهم ساختن بشه.
عبدالودود پیمان، یک نماینده مردم ولایت کندوز بود که درباره حالات این شهر توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مشران جرگه افغانستان میگوید که ناامنی‌ها در ولایت ننگرهار تنها برای افغانستان نه، بلکه برای منطقه یک تهدید است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت اکثر مخالفین مسلح که در ولایت ننگرهار به نام داعش جنگ میکنند پاکستانی‌ها هستند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل میشنوید.
فعالیت‌های اخیر گروه داعش در ولایت ننگرهار سبب شده که مشران جرگه افغانستان هشدار دهد گسترش ناامنی این ولایت برای تمام منطقه یک خطر است. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه، روز سه‌شنبه در نشست عمومی این جرگه گفت اسیران و کشته شده های گروه دولت اسلامی یا داعش نشان می‌دهد که 90% آنها پاکستانی ها هستند.
ننگرهار امروز برای افغانستان و تمام منطقه یک تهدید است. 200 نفر ما فعلا در جنگ داخل هستند. حالا مجاهدین بر حال ما تحت قمانده پلیس و اردو با سربازان خود یک جا در مقابل دشمن که به نام داعش ملیشه های پاکستان هستند جنگ میکنند.
فضل هادی مسلمیار پیش از این نیز برای رادیو آزادی گفته بود منطقه فعالیت و تمویل داعش ولسوالی اچین ولایت ننگرهار است که فعالیت های آنها از سوی ISI یا استخبارات پاکستان حمایت می شوند. بر اساس معلومات اخیر مسئولان محلی ولایت ننگرهار، صبح روز سه‌شنبه پس از حمله گروه داعش بر پسته های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین این ولایت حدود 40 تن از گروه داعش کشته شده است. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین برای رادیو آزادی گفت در یک انفجار در این ولسوالی یک تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و سه تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از این نیروهای امنیتی افغان در کوت ولایت ننگرهار بر علیه این گروه عملیات را انجام داده و خبر تصفیه آن منطقه را نیز دادند. در همین حال زلمه وردک یک تن از کارشناس مسائل نظامی میگوید اگر به خاطر جلوگیری از فعالیت های داعش اقدام جدی نشود، تهدید داعش از این بیشتر میگردد.
بالکل می گپ تایید میکنم که حال فعلا خیلی بسیار بزرگ خطرناک هستند. همیانه هم اگر حکومت تدابیر محکمه گرفته نتانه و ملت به اصطلاح در پشت حکومت استاد نشود در کده این مسئله همکاری کرده نتانند، یک مسئله بسیار خطرناک به افغانستان خواهد باشد.
به تازگی سازمان ملل متحد نیز از حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که در 25 ولایت این کشور داعش فعالیت دارد و روز به روز طرفداران آنها نیز بیشتر میگردد. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند افزایش فعالیت های گروه داعش در افغانستان نشان میدهد که آن گروه از سوی برخی افراد از آن سوی خط دیورند حمایت میشوند. آنها میگویند اعمال داعش به هیچ صورت قابل توجیه نبوده و حکومت باید به همکاری مردم جلو فعالیت این گروه را در کشور بگیرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور روسیه فرستادن سربازان زمینی کشورش به سوریه برای مبارزه علیه داعش را رد کرده است. اما ولادیمیر پوتین گفته که سربازان روسی حاضرند در عملیات هوایی علیه داعش سهم بگیرند. پوتین با رئیس جمهور آمریکا درباره معضله سوریه گفتگو کرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه پس از 90 دقیقه ملاقات با همتای امریکاییش از موضع خود در ارتباط به رئیس جمهور سوریه عقب نشینی نکرد. موضع ولادیمیر پوتین این است که نیروهای بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید در جنگ زمینی علیه داعش نقش رهبری را داشته باشند. همین موضوع نقطه کلیدی مورد اختلاف میان رؤسای جمهور امریکا و روسیه است. پوتین در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با باراک اوباما ملاقات کرد. این نخستین ملاقات دو رهبر ظرف دو سال اخیر بوده است. پوتین گفته که روسیه در هیچ عملیات زمینی در قلمرو سوریه و کشور دیگر سهم نمی‌گیرد. او افزوده که حداقل در حال حاضر این گونه برنامه ندارند. پوتین پس از ملاقات با اوباما دیروز در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد چنین گفت:
ما هر گونه فرستادن سربازان زمینی روسیه به سوریه را رد میکنیم. ما در این باره حرف نمیزنیم.
پوتین افزوده است که درباره این فکر میکنند که چگونه کمک اضافی را در اختیار اردوی سوریه قرار بدهند. پوتین در جریان ملاقات با رئیس جمهور اوباما موافق بود که راه حل سیاسی برای معضله سوریه جستجو شود. او سپس تأکید کرد که هر گونه تصمیم در مورد کنار رفتن بشار اسد از قدرت باید توسط مردم خود سوریه گرفته شود. به گفته پوتین، رهبران کشورهای خارجی مانند رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور فرانسه نمی توانند در این مورد تصمیم بگیرند.
من به همکارانم یعنی رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه احترام زیاد دارم، اما آنها شهروندان سوریه نیستند و نباید در گزینش رهبری کشور دیگر دخیل باشند. این موضوع مربوط به مردم سوریه است.
از پوتین در یک مصاحبه که دیروز از سوی شبکه های خبری CBS و PBS پخش شد، در ارتباط با احتمال پیوستن روسیه با ائتلاف بین المللی که داعش را به طور منظم بمباران می کند، سؤال شد. او در پاسخ گفت: ما هیچ چیز را رد نمی کنیم و اگر قرار باشد اقدام کنیم، کاملا نرمهای حقوقی بین المللی رعایت خواهند شد. اما پوتین افزود که عملات هوایی کوچک به شمول حملات توسط طیاره‌های آمریکایی مشکل را حل نمی‌سازد.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر است. سلطان محمد سرور در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان می‌دهد که قندوز تحت مدیریت حکومت قرار دارد. او این موضوع را پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل ابراز داشت. رئیس مشران و جرگه افغانستان می‌گوید که مسئولان محلی ولایت قندوز باید به دلیل غفلت وظیفوی محاکمه و شدیداً مجازات شوند. فضل هادی مسلمیار امروز گفت که وضعیت جاری قندوز به آنها اصلاً پذیرفتنی نیست. درگیری میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی اچین ننگرهار هنوز هم جریان دارد. حاجی غالب مجاهد ولسوال اچین بر رادیو آزادی گفت تا کنون در جریان این درگیری حدود 40 تن از افراد داعش کشته شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ملاقات خود در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد با هم توافق کردند که راه‌های چگونگی مبارزه در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش را جستجو خواهند کرد. گزارش‌ها می‌رساند که رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با وزیر خارجه ایران مصافحه کرده است. سفارت آمریکا در تاشکند میگوید یک مهاجم ناشناس دو وسیله آتشزا یا بمب‌های پترولی به سوی محوطه این سفارت پرتاب کرده است. و یک محکمه کییف مرافع ابتدایی در قضیه دو سرباز روسی را که گمان می‌رود در شرق اوکراین بازداشت شدن آغاز کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا همیرا الکوزای مروری دارد بر خبرهای اقتصادی این کشور.
مقامات وزارت مخابرات میگویند که در گفتگو با شرکت‌های خصوصی تلاش می‌کنند تا قیمت مکالمات مخابراتی و اینترنت را کاهش دهند. برخی از باشندگان کابل و رادیو آزادی گفتند که وضع شدن محصول خدماتی به مشکلات اقتصادی مردم افزوده است. محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات به رادیو آزادی گفت که یک تحقیق را در مورد بازار منطقه انجام داده و روی یک طرح به خاطر نتایج اخذ محصول خدماتی کار میکنند. این در حال است که نظر به پیشنهاد وزارت مخابرات و حکم رئیس جمهور، محصول خدماتی 10% کردیت کارت ها از اول میزان بالای تمام کردیت کارت های دولتی و خصوصی وضع شده است. مسئولین اتحادیه صنعتکاران افغانستان از حکومت خواستار ایجاد فضای اعتماد میان حکومت، سکتور خصوصی و صنعتکاران شده اند. شیرباز کمینزاده رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت اگر میان حکومت، صنعتکاران و سکتور خصوصی فضای اعتماد ایجاد نشود، آنها دیگر نمیتوانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و صنعتکاران در خارج از کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. به گفته آقای کمینزاده در حال حاضر صنعت کشور با رکود مواجه شده است و صنعتکاران از دولت میخواهند تا در این مورد توجه جدی کند. و مسئولین ریاست زراعت لوگر میگویند 70% جنگلات ولسوالی عصر این ولایت از بین رفته است. همایون عمر رئیس زراعت این ولایت به رادیو آزادی گفت در این ولسوالی 200 هکتار جنگل وجود دارد که در اثر بی‌توجهی حکومت در حال از بین رفتن است. آقای عمر از حکومت خواست تا در این ولایت درخت جلغوزه را کشت کند تا اقتصاد مردم لوگر رونق یابد و به حکومت هم مسمر تمام شود. و این هم نرخ بعض از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 80 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، یک درهم امارات 17 افغانی و 35 پول، 1000 کلدار پاکستانی 617 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 50 پول.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. از ایجاد حکومت وحدت ملی یک سال گذشت. باشندگان پایتخت و برخی از ولایت‌های کشور از کارکرد حکومت در این مدت ناخشنود هستند. آنان از عدم عملی شدن تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی انتقاد می کنند و به این باورند که هر دو رهبر حکومت و معاونانشان با حیله و نیرنگ به قدرت رسیدند. در این حال شماری از تحلیلگران هشدار می دهند که اگر رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به وعده هایشان عمل نکنند، حکومت سقوط خواهد کرد. نظیفه محبوبی به گزارش در این مورد از کابل پرداخته است.
نکته اول بر جوان افغان ثبات و امنیت است. جوان افغان مجبور ساختن که به دروازه تکه‌دارای قومی برن. ما صلح میخواهیم اما صلح پایدار. معنی از این چیست؟ دولت به شرکت سامی تقسیم کردن امید.
انشاءالله در تیم چه مقصدی او هدفی ده خدای رضا قتل او ده افغانستان خلکو ته خدمت کول دی. زموش هدف ملی وحدت په افغانستان کې د سولې او امنیت را وصل ده پاره رښتینی هلی زلی کول په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر ولسونو ته نقش ور کول گاوندی هوادونو سره او نړیوال ټولنې سره سم مناسبات برقرار کول دیو سالم اداره رامنسته کول قانون پا وطن کی پلی کول دی فساد او اداری فساد سر مبارزه دی مهاجرینو تا او بیزایشه و خلکو تا دی با عزت راستنی که دل زمینه برابرول.
گذشته یک سال از کار کرده حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی که از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی بود، ایجاد 1,000,000 شغل برای جوانان را از نخستین گام ها در صورت راه یافتن به کرسی ریاست جمهوری گفته بود. موضوعی که بیشترین نگاه جوانان را به آقای اشرف غنی احمدزی در آن وقت دوخت. اما اکنون بسیاری از پایتخت نشینان نتیجه این وعده ها را فرار میلیون ها جوان و ریختن سیل عظیمی از افغان ها به کشورهای بیرون می گویند. محمد شفیق یکی از ده ها باشنده کابل رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده هایشان ناکام می گوید.
از حکومت وحدت ملی چونی از آقداشت ما کدام خوبی نیدیم. باشده که آدم رو بایی قتل لطتا فوزی انتحاری حتی از بکوری تمام وطنان ما وطنان ما سن خارج میره. به خاطر دیگه بکوری سروز برد مشکلات وارد زیاد شده میره. دایی حکومت دیگه ایش کدام کار مانایی نیم. باشده انتحاری و آدم رو بایی قتل.
ترش روابط با کشورهای همسایه، تامین امنیت و محکم سازی پایه های اقتصادی کشور از دیگر اولویت های اشرف غنی و عبدالله عبدالله در زمان مبارزات انتخاباتیشان بود. اکنون بسیاری از مردم میگویند که 1% این وعده ها را در عمل ندیدند و این همه شعارها میان توهی و عوام فریبانه بوده است. هرچند در برخی از موارد کارکرد این دو رهبر حکومت ستودنی تعبیر می شود. محمد شاکر یکی از باشندگان ننگرهار می گوید به علت بیکفایتی رهبران حکومت وحدت ملی، مردمان این ولایت قربانی اعمال گروه های تازه نفس به نام داعش شدند و آتش ناامنی در ولایات شرقی کشور با حضور ده ها گروه تروریستی بیشتر از گذشته شعله‌ور شده است.
انتخابات پر محل کله چی
رهبران حکومت در زمان مبارزات انتخابات وعده های بسیار در بخش امنیت اقتصاد کار و صلح برای مردم دادند، اما بر یکی از این وعده ها عمل نکردند. سال پایان یافت اما کار از این رهبران دیده نشد. ولایت های شرقی به خصوص ننگرهار در آتش جنگ میسوزد و از سوی دیگر حضور گروه داعش در این ولایت نگرانی های را در میان مردم ما برانگیخته است، در حالی که در حکومت گذشته چنین نبود.
اوس دیر نام نشویده
گفتگوهای سال دیگر از اولویت هایی که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتیشان از آغاز آن در کمترین زمان وعده داده بودند. شماری از باشندگان کشور اما حکومت را در پیشبرد این روند پیروز نمی‌دانند و نتیجه این ناکامی را درگیر بودن دو رهبر حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت، نداشتن اداره محکم برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و نداشتن یک سیاست خارجی واضح می‌گویند. جمشید از باشندگان بلخ در این باره بیشتر می‌گوید.
متاسفانه نه تنهایی که او دستاوردهای قبلی که ما در امنیت داشتیم اونا حفظ نشد، بلکه از دستم رفت. شما دیدین زمانی که حکومت وحدت ملی اعلان شد، انتظار ما این بود که دو تا تیمی که دو تا فکر متفاوت داره و دو تا تیمی که برنامه های متفاوت و وعده هایی که بر مردم داده بودن، انتظار ما این بود که اگر 50-50 از اینا رو عملی کنن ما به 100% از کار خود میرسیم.
حکومت داری خوب که بخش دیگر از وعده های اشرف غنی و عبدالله عبدالله در سال گذشته بود است، نیز در میان برخی ها زیر پرسش قرار می گیرد و به باور برخی از تحلیلگران سیاسی ریشه های فسادی داری که از این موزل آب می خورد همچنان پا بر جا مانده است. در این میان یکی از باشندگان کندهار که عبدالله نام دارد می گوید که باور وی نسبت به حکومت کاسته شده، هرچند در بخش مبارزه با فساد عمل کرده حکومت را تا اندازه ای می ستاید.
دو رهبر ما وعده هایی را که در زمان مبارزاتشان به مردم در بخش بازسازی، برق، آب، امنیت و صلح برای مردم در کندهار داده بودند، بران تا اکنون عمل نکردند. گفته بودند که برای جوانان زمینه کار را فراهم می سازند، در حالی که اکنون بیشتر جوانان بیکار هستند. و سوی دیگر اگر ببینیم در کنار بیکاری فساد به اوجش رسیده است. هنوز انتظار و امید داریم که به وعده هایشان عمل کنند و مردم را از این بدبختی نجات بخشند.
با این همه امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا، مجازات کارمندان فاسد دولت، ریشه‌کن‌سازی فساد اداری در کشور، ملزم‌سازی مقامات دولتی به ثبت دارایی‌هایشان در ادارات عدلی و قضایی، بازگشایی دوسیه کابل بانک بخش دیگری از وعده‌های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در زمان مبارزات انتخاباتیشان بوده است. ریاست جمهوری در نامه‌ای به رادیو آزادی نگاشته است که حکومت به این بخشا اقدام کرده است. اما مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه در کنار این که به دستاوردهای حکومت اشاره می کند، می پذیرد که حکومت افغانستان به علت چالش های سیاسی، مداخله های درونی و منطقه‌ای نتوانسته است به برخی از وعده های زمان مبارزات انتخاباتی عمل کند.
در این یک سالگی حکومت وحدت ملی دستاوردهای هم بوده، فرصت های هم، و در این زمان حکومت چالش های هم پیش روی داشته و در برخی از موارد اونطوری که لازم بوده برای عملی ساختن وعده هایش با مشکلات هم روبرو بوده. دلیلی که کارهای مقدار به کندی پیش می رود طبعاً برمیگرده به نحوه شکلگیری حکومت و حضور و سهم بازیگرای زیادتری در ساختار تصمیم گیری ها و قدرت در افغانستان. امیدوار هستیم که آینده نزدیک انشاءالله این سیاست هایی که در بخش های مختلف اتخاذ شده نتایج مثبتی داشته باشه و بتانه آرامش و اطمینان به مردم برگردانه.
اما دید تحلیلگران به این که رهبران حکومت وحدت ملی تا چه پیمانه به وعده های زمان مبارزات انتخاباتیشان عمل کردند چه است؟ شماره از این تحلیلگران هرچند بخش از این تلاش های حکومت را که از وعده های زمان مبارزات انتخاباتیشان بوده است ستودنی می دانند، اما بدین نظرند که ناتوانی حکومت در عملی ساختن وعده های اساسی و بنیادی سبب فاصله میان حکومت و مردم شده است. سردار محمد رحیمی یکی از این تحلیلگران می گوید
ارزیابی ما بعد از یک سالی است که همه حکومت وحدت ملی این تجربه اتفاله را باید قریمت بدانند، درس بگیرند و تلاش بکنند که هر چه سریعتر به یک مکانیزم واضح و قابل قبول دست پیدا بکنند که در مورد اجراءات اقتصادی، سیاسی و امنیتی مشترک و متحد اقدام کنند. در غیر از صورت ادامه این روند میتونه که خطر جدی برای حیات و بقای حکومت افغانستان باشه و همچنین نظام سیاسی که با زحمات بسیار بعد از در واقع میلیون ها کشته و زخمی که داشتیم به دست آمده و این تو نگران کننده.
اما با این همه نگرانی و انتقادها باز هم باشندگان کشور میگویند که هنوز به آینده امیدوارند و آنچه از رهبران حکومت میخواهند عمل به وعده های زمان مبارزات انتخاباتیشان است. با این همه شماری از تحلیلگران سیاسی هشدار میدهند که اگر رهبران حکومت نتوانند از تجربه یک سال ناکارایی هایشان بیاموزند، با چنین وضعیت فاصله میان مردم و حکومت بیشتر از حال خواهد شد و برای بقای حکومت خطر آفرین خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کارشناسان افغان و اعضای ولسی جرگه می گویند که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته به تعهداتش در راستای توسعه اقتصادی عمل نکرده است. به گفته آنان در یک سال گذشته ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی پایین آمده، سرمایه گذاری کاهش یافته، گراف بیکاری بلند رفته و شمار زیادی از پروژه های اقتصادی به کندی پیش می رود. اما سوی دیگر وزارت مالیه و اتاقهای تجارت افغانستان کارکردهای اخیر حکومت را مؤثر خوانده و میگویند که عواید حکومت در یک سال گذشته افزایش یافته است. در مورد اینکه چه نگرانی در این بخش وجود دارد و مقامات حکومتی برای آن چه پاسخی دارند، به گزارش تفصیلی از تمیم اخگر توجه کنید.
عواید ملی، سرمایه گذاری، تولید، تجارت و صادرات ستون اساسی توسعه اقتصادی افغانستان است. اما همه این بخش ها در یک سال گذشته فراز و نشیب هایی داشته است. شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند که در یک سال گذشته سرمایه از افغانستان بیرون شده، تجارت متاثر گردیده و برای توازن واردات و صادرات کار نشده است. سیف الدین سیحون، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در یک سال گذشته کدام تغییر اقتصادی را به میان نیاورده است.
یقینا می‌دانیم که با توجه به فرار سرمایه، با توجه به محدودیت تولیدات و همچنین نارسایی‌های اقتصادی که دولت وحدت ملی معروض به او بود، صادرات افغانستان در سال کنونی کاهش یافت. خب البته صادرات میوه کم و بیش رشد نشان میده. در حال حاضر هم ما با یک کسر تجارت خارجی بسیار بزرگ مواجه هستیم.
حکومت وحدت ملی در هفته ماه میزان سال گذشته شمسی روی کار شد و بر علاوه سایر تعهداتش به آوردن ثبات اقتصادی و گسترش منابع مالی نیز تعهد کرد. رئیس جمهور در آن زمان گفته بود که موقعیت جغرافیایی و معادن دست‌ناخورده این کشور بهترین زمینه رشد اقتصاد را برای افغانستان فراهم می‌سازد. اما شماری از اعضای ولسی جرگه می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی تاکنون در بخش رشد اقتصادی کاری را انجام نداده تا مردم به آن قناعت کند. عبدالحی آخونزاده، یک تن از اعضای این جرگه، در صحبت با رادیو آزادی به شماری از مشکلات اقتصادی این گونه اشاره کرد. وای میگوید شما ببینید که افغانی در کدام موقف قرار دارد. زمینه کاری که قبلا برای جوانان مهیا بود اکنون نیست. حکومت کاری نکرده تا زمینه کاری را برای جوانان فراهم کند. همین مسائل بالای اقتصاد تاثیر گذاشته است. جوانان افغان مایوس شده و مجبور به فرار از کشور به سوی کشورهای خارجی شدند. شخصا رئیس جمهور در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفته است که در راستای اقتصادی هموار اقدامات را عملی ساخته، اما از دید مردم پنهان بوده است. آقای رئیس جمهور گفته است که ثبات اقتصادی افغانستان به تلاش‌ها و زمان بیشتر نیاز دارد. در ابتدا رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که برای اقتصاد افغانستان توجه کشورهای منطقه و جهان را جلب می‌کنند و به همین هدف در ماه جاری کابل شاهد دو نشست مهم اقتصادی به نام‌های سام و ریکا بود. در این نشست ها کشورهای منطقه و جهان به همکاری های اقتصادی تاکید کردند و در بخش های ترانزیت، تجارت و سرمایه گذاری به حکومت افغانستان اطمینان دادند. در این اواخر حکومت افغانستان و تجار ملی در بخش اقتصادی واردات از پاکستان را نزدیک به 40% کاهش داده و تلاش را آغاز کرده تا واردات از کشورهای آسیای میانه و هند را بیشتر بسازد. رئیس جمهور غنی 5 موافقت نامه همکاری های اقتصادی را با رئیس جمهور ترکمنستان به امضا رسانید و همچنان برای بهره برداری از بندر چابهار تا اکنون چندین بار با مقامات ایران و هند نشست های داشته است. موضوع مشکلات اقتصادی افغانستان را با اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز شریک ساختیم. خانجان الکوزی، معاون این اتاقها، به رادیو آزادی گفت که صادراتشان در سال روان بهتر بوده و واردات نیز کاهش یافته است. هرچند آقای الکوزی بلند رفتن تعرفه و باجگیری در مسیر شارا را یک مشکل بزرگ می‌خواند، اما می‌گوید که با وجود این همه مشکلات آنان در وضعیت خوبی قرار دارند و عواید حکومت هم متضرر نشده است. وی میگوید در مجموع صادرات ما کم شده. اندازه اجناسی که قبلا به افغانستان وارد میشد اکنون کاهش یافته. صادرات ما در ربع اول سال 12% افزایش یافته. زراعت ما نیز نسبت به سال گذشته بهتر بوده، یعنی 100% بهتر بود. با آنکه اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان اکنون از ابراز نظر در این مورد خودداری میکند، اما قبل از این گفته بود که سطح سرمایه گذاری در این سال پایین بوده است. در این حال وزارت مالی کشور میگوید که عواید آنان بیشتر بوده و وضعیت روان کشور بالای عواید ملی تاثیرات منفی نگذاشته است. اجمل عبدالرحیم زی، سخنگوی این وزارت، در این مورد چنین گفت. وی میگوید اگر ما عواید سال جاری را با سال گذشته مقایسه نماییم، عواید ما 11% افزایش نشان میدهد. به این اتکا نمی کنیم. مبارزه ما جریان دارد و ما میخواهیم تا گراف عواید ما بلند برود. این همه در حالی است که مردم عام و به خصوص جوانان از وضعیت کنونی اقتصادی کشور ابراز نارضایتی میکنند و میگویند که از آغاز حکومت وحدتی ملی تا کنون کدام تغییرات اساسی را مشاهده نکردند. دو تن از باشندگان شهر کابل نگرانی هایشان را در این مورد این گونه بیان کردند. وی میگوید نام من باسد است. وضعیت بسیار خراب شده. از لحاظ اقتصادی مردم به کشورهای اروپایی فرار می کنند. وضعیت اقتصادیشان خراب است، به همین دلیل فرار می کنند.
وضعیت امنیتی که خوب نباشه، این خمالم دار است که وضعیت اقتصادی همچنان خوب نباشه. دیگه بازارها هیچ نیست. اصلا در کابل نه کسبه کار کارش است و نه کسایی که تجارت میکنند. یا کلشان شکایت دارند که کاروبار هیچ نیست اصلا.
اما رئیس جمهور قبل از این گفته است که با گذشت زمان و افغانستان را به یک پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای مرکزی و جنوبی مبدل خواهد ساخت و تلاش خواهد کرد تا این کشور را از راه خط آهن و سرک با کشورهای همسایه وصل کند. آوازه های بازسازی راه ابریشم و لاجورد که راه ترانزیتی افغانستان را با کشورهای اروپایی وصل می کند نیز جریان دارد و حکومت می گوید که تلاش می کند تا این پروژه را در سالهای آینده عملی سازد. کارشناسان افغان می گویند که حکومت باید بر علاوه پروژه های دراز مدت، پروژه های کوتاه مدت را نیز عملی سازد، فابریکه ها را فعال و زمینه کاری را برای جوانان ایجاد کند تا کشور از مشکلات اقتصادی رهایی یابد. رادیو آزادی.
نبود امنیت مطمئن در افغانستان شماری از اتباع این کشور را وادار کرده است تا کشورشان را ترک کنند و به سوی کشورهای اروپایی از جمله جرمنی بروند. این سفرها بیشتر از طریق سرحدات افغانستان با ایران صورت می‌گیرد. شماری از افغانهایی که خواهان سفر به اروپا هستند با دریافت ویزای ایران از طریق مرز اسلام قلعه به ایران می‌روند و شماری هم از سرحد ولایت نیمروز به صورت غیرقانونی خود را به قاچاقبران می‌سپارند و به خاطر رسیدن به اروپا راه‌های دشوار تا سرحد مرگ را هم سپری می‌کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
این روزها رفتن به اروپا یک از برنامه‌های تقریبا خاص زندگی برای شماره از خانواده افغان شده است. بیشتر متقاضیان افغان به کشورهای مختلف اروپایی به ویژه آلمان میگویند ناگزیرند به خاطر تامین امنیت خود و آینده فرزندانشان به ترک کشورشان تن بدهند. یک از این خانواده ها با کولباری از غم همراه با زن جوان و دو طفل خردسال خود به یک از موترهای 303 در ولایت هرات می نشیند و قصد دارد به ولایت نیمروز برود تا در آنجا خود را به قاچاقبران بسپارد. حسین مرد این خانواده می گوید دیگر امیدی با آینده خوب افغانستان ندارد و می خواهد به خاطر سرنوشت اطفال خود کشور را ترک کند و به اروپا برود.
آینده دیگه دیگه کشور ندارد. آدم تضمین جون خودش نمیتونه بکنه، چه برسه دیگه بچه و خانم و چیزا. بتونیم برسیم که واقعا میدونم که آینده اینا مثل خودمون دیگه اینجور خراب نمیشه، مثل ما دیگه اینجوری بدبخت آواره نشه.
مشتبه با حسین هم سفر شده، مردی که ترک وطن برایش یکی از بدترین روزگارهای زندگی به شمار میرود. اما نبود امنیت، شرایط بد اقتصادی و شمار دیگر از مشکلات موجود در افغانستان تلاش‌های او را به زندگی در اروپا دو چندان کرده است.
خودم آرزوم اینه که تو افغانستان باش. وقتی امنیت نداره قاس به خاطر امنیتش نمیتونه مثلا تو افغانستان بمونیم. زندگی سخته، کار نیست.
همانطوری که روند ترک وطن از سوی افغانها به اروپا افزایش یافته است، اما شماری هم هستند که دار و ندارشان در افغانستان را لیلام کرده و تا سرحد یونان رسیدند، اما از آنجا دست خالی دوباره به افغانستان بازگشتند. جواد باشنده اصلی ولایت هرات است که همراه با زن جوانش سمیه و دختر نمای خود فاطمه از راه‌های غیرقانونی تا سرحد یونان هم رفته بود، اما پلیس آنان را از داخل کشتی بیرون کشید و دوباره اخراج کرد.
نفر قاچاق هم زیاده که قاچاقی میبارن به ایران. زیادم اونا هراتی بودن که باز مار تسلیم دادم به دست کردا، با کردا مار تسلیم دادم به دست ترکا. دیگه مار ترکا دیگه تا رو آب ما رفته، هر رو آب مار گرفتن دیگه تسلیم دادن دست ترکا دوباره.
این جوان 22 ساله بدبختی های متعدد را متحمل شده است و چندین روز در جنگل ها سپری کرده و مشکلات بزرگی را از سوی قاچاقبران انسان دیده است. او میگوید از افغانستان تا به نزدیکی سرحد یونان به دست قاچاقبران افغان ایرانی و ترکی دست به دست شده و ساعتها پیاده روی کرده، ولی هیچ یک از قاچاقبران نتوانستند آنان را به منزل مقصود برسانند.
قاچاقبران برای ما گفتند که شما پول برای ما بدیم، شما صحیح و سالم میرسیم، و گفتند که یک ساعت هم پیاده روی داریم. ما تقریبا 25 ساعت 26 ساعت ما پیاده روی کردیم. همین کفشم و پا ما دیگه کلن تکه تکه شده بود دیگه، از خانم هم دیگه نمیتونست راه بیاده. ما کل پشتی و بچه بغل ما بود که حتی خانم خانم میکشیدم که بیایه. قاچاق برا اصلا نمی آمدن که دست ما رو بگیرن، برخورد خوبی نداشتم خود ما.
سمیه خانم جواد است که راه پرخم و پیچ غیرقانونی به هدف رسیدن به اروپا را همراه با همسر و طفل 9 ماهه خود گذشتانده. این زن جوان از قاچاقبران شکایت دارد که هیچ توجهی به آنان نکرده و زندگی را در راه سفر به اروپا با آنان سخت ساخته بودند.
دیگه بچه‌ها یک سر برین شربت خواب می‌دادن، قاچاقبران می‌گفتن بعد یک سر برین شربت خواب برین بده که بخورن که ساکت باشه که مال می‌گیرن آنان. دیگه هر کارم کردیم، سختی‌ها تحمل کردیم ولی فایده هم نداشتن. نه نونی بود که بخوریم، نه غذایی بود که برای ما مثلا بدن، نه آبی بود. حتی مجبور شدم بچه خوابجو بری بودم.
حالا گزارش‌هایی وجود دارد که قاچاقبران زیادی در ولایت هرات کوشش‌ها را به خاطر اقفال مردم به منظور زندگی در کشورهای اروپایی رو انداختند. نشستن پای صحبت با قاچاقبران جهت معلومات روی این موضوع به یکی از کارهای نسبتاً دشوار در ولایت هرات مبدل شده است. ولی نیروهای امنیت ملی در این ولایت سرحدی افغانستان 4 تن از قاچاقبران انسان را بازداشت کرده است که همکنون در زندان مرکزی هرات به سر میبرند. فرید احمد جوان تقریباً 40 ساله در یکی از اتاقهای زندان هرات است، مردی که ظاهراً پشیمان است که چرا دست به این عمل زده است. او میگوید از مدتی به این سو با استفاده از شیوه‌های گوناگون تبلیغات را میان مردم در هرات راه انداخته تا آنان حاضر به ترک افغانستان شوند و از این طریق بتواند پول نسبتاً هنگفت را به دست آورد. او میگوید بیشتر تبلیغات خود را در داخل سماواری‌ها و هتل‌ها در مرکز شهر هرات انجام داده است. این قاچاقبر افغان بعد از فشارهای نیروهای امنیت ملی هویت 4 تن دیگر از همکاران افغان خود را فاش کرده که در حال حاضر در داخل زندان مرکزی هرات زندانی هستند.
و از طریق مرزهای پاکستان برو داخل ایران، از ایران با اونجور افرادی بود که این افراد رو می برد و به ترکیه، ترکیه انتقال می داد، از طریق دریا می بردم اونا رو به یونان می بردم. همینطور سلسلتاً می رفتم اینا تا اونجا می رسیدم. بعض افرادی بودن که نمی رسیدن، واسه دریا غرق می شدن و ولی ما بی تفاوت شده بود. بالاخره یک شخص شدیم که اصلا انسان به پیش ما هیچ ارزشی نداشت. ما فقط تنها همو که رو ما پول رو به دست بیاریم همه چیز فکر می کردیم، ولی انسان فکر نمی کرد.
فرید احمد میگوید انتقال افغانها به قصد اروپا از سوی شبکه متشکل از اتباعی کشورهای افغانستان، ایران و ترکیه صورت میگیرد. انتقالی که به گفته این قاچاقبر افغان بین 10 تا 12 هزار دلار آمریکایی برای سفر هر یک از متقاضیان به اروپا هزینه میخواهد.
دیگه تقریبا اینا هم با هم ارتباط دارن. هرات ما میدیم به دست کسی که او میبره، مثلا به نیمروز میبره، باز از نیمروز کسی هست که میبره اینا رو به ایران میبره، اونجا به تعلق به ایرانی ها میگیره و با یک عده از مردم ترکیه هست که با مردم ایران بلیا با اونا هم یک پارچی هم که چون هم مرزن از طریق مرز تقریبا بگیم ارومیه از اون قسمت ها اینا انتقال پیدا میکنه به ترکیه.
حالا روند روبرشت افغان‌ها به مقصد اروپا نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده، به حدی که گلبدین علی کوزی رئیس ارکان قماندانی 705 پلیس سرحدی در غرب افغانستان میگوید در حال حاضر روزانه دست کم 450 تن از افغان‌ها از طریق مرز اسلام قلعه به ایران می‌روند، در حالی که این رقم در یک سال گذشته بین 200 تا 250 تن را نشان داده است. آماری که آقای علی کوزی ارائه می‌کند به افغان‌های ارتباط می‌گیرد که با صدور ویزای ایران از مرز اسلام قلعه وارد ایران می‌شوند، ولی معلوم نیست که چه تعدادی از این افراد قصد سفر به اروپا از طریق مرز ایران با ترکیه را دارند.
منطقه ارقام بالا رفته نسبت به 4-5 ماه قبل، یعنی ما 250 یا 300 نفر روزانه داشتیم، اما حد بلندترین چه و بوده فیلانر روزانه میاد به ساتر که بگیریم 400-450 نفر هر روز پاسپورتی ما داریم از مردم اسلام قلعه.
این روند در حال ادامه دارد که دولت افغانستان تا کنون کدام واکنش را نسبت به این موضوع نشان نداده است. اما مردم همچنان حراس دارند در صورتی که کشورشان را ترک نکنند، مشکلات زندگیشان را بیشتر در افغانستان تهدید خواهد کرد. جواد و سمیه، زوجی که دو مرتبه تا سرحد یونان هم رفته بودند و سپس از سوی پلیس برگشت خورده بودند، مصممند تا کار کنند و پول حاصل کارشان را دوباره به قاچاقبران دیگر بدهند، تا بتوانند خود را از مشکلات مختلف در افغانستان به خصوص نبود امنیت بکشانند و به اروپا برسند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.